ساعت 21 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان، قدم به قدم تا اربعین. کربلا وعده یک ساله ما اربعین، حلاوه ذکر الله هر قدم این را، پیر و جوان میگن یا ابی عبدالله، الاسلام حسینی البقا، لبک یا شهید کربلا، الاسلام حسینی البقا، لبک یا شهید کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما همراهان و شنوندگان رادیو جوان. من امیر حسین مرادی با آخرین اخبار مربوط به پیاده روی اربعین از شبکه رادیویی جوان همراه شما هستم. غلام جاذبه حسینی در چاپ پنجم کامل تر شد. در آستانه اربعین حسینی، چاپ پنجم کتاب جاذبه حسینی که در بردارنده گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حضرت زینب سلام الله علیها و اربعین حسینی است، از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد. بخشی از بیانات حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای در این کتاب مرتبط با ویژگی‌های شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها و فلسفه اقدامات آن حضرت در دوران حیات و به خصوص پس از نهضت عاشورای حسینی است. در بخش دیگر نیز به بررسی اهمیت و ابعاد اربعین و شرح زیارت اربعین در بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخته شده است. تا کنون 11000 نسخه از این کتاب منتشر شده و چاپ پنجم کتاب جاذبه حسینی در 136 صفحه و با ویرایش، طرح جلد و صفحه آرایی جدید در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
خب همونطوری که مستحضر هستید، ما بر اساس تصمیمات ستاد مرکزی اربعین امسال اولین بار است که مرز تمرچین برای تشرف زائران عتبات عالیات از طریق استان آذربایجان غربی مشرف میشن و لذا علی‌رغم اینی که ما از نظر زمانی بسیار محدودیت داشتیم، اما در یک ماه گذشته با هماهنگی، همافزایی و تعامل بسیار خوب بین بخش‌های مختلف و به ویژه بخش‌های مردمی، ستادهای مردمی اربعین در استان، در مناطق مختلف، در شهرهای شیعه نشین، برادران اهل سنت ما که در شهرستان پیرانشهر و شهرستان همجوار استقبال بسیار خوبی از زائران حضرت ابوالعبدالله داشتن، آمادگی بسیار خوبی انجام گرفته. هم در وسط پارکینگ ما شرایط رو فراهم کردیم که عزیزانی که با خودروهای خودشون تشریف بیارن بتونن در واقع از پارکینگ‌هایی که به صورت رایگان هم هست استفاده بکنن. انتقال به مرز، بحث اسکان، تغذیه، مسائل درمانی و بهداشتی و همینطور هماهنگی بسیار خوبی هم با حوزه اقلیم کردستان انجام گرفته که انصافا خدمات بسیار خوبی هم این عزیزان انجام دادن. قابل توجه اینه که مجموعه اقلیم کردستان هم در مجموعه حاج عمران که به عنوان مرز مقابل تمرچین از امکانات در واقع خدماتی و رفاهی حد اکثری رو برای زائران عزیز مهیا کردن، تعداد گیت‌های خودشون رو سه برابر کردن و بحث خروج و ورود زائران عزیز بدون توقف و به راحتی در این مرز داره انجام میگیره.
شبکه رادیویی جوان، قدم به قدم تا اربعین حسینی.
برتر از عرش اعلی، دل نبرد از من الا.
خب در آخرم یه توصیه داریم که همراه داشتن یه مقداری عسل به همه توصیه میشه. یه مقدار عسل خوب و طبیعی رو در بطری نوشابه 300 سیسی بریزید. بطری های آب معدنی شکنندن، اما بطری های کوچیک دلسته هم محکمتر هستن، هم نشتی نخواهند داشت. چند تا چسب زخم و وازلین یا پماد مخصوص ترک خوردگی یا تاول هم همراهتون باشه بد نیست. هرچند اکیپ های امدادی عراقی اکثرا به این کارها میپردازن. خدا نگهدار.
کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا.
تو باید کشفم کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه ثبت میشه. سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه. چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینما، اوج ایثارگری آرمان، همه چی اوج عشق تو سینما.
خب بالاخره اسمش چی شد؟
سینما چی؟
به نام خدای عزیز غفار آغاز می‌کنیم پنجاهمین سینماچی رو. خانم‌ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. من علی مرادخانی هستم و افتخار دارم که شما رو دعوت بکنم به شنیدن برنامه سینمایی سینماچی. ما اینجا هستیم تا مثل هر هفته یه 40-45 دقیقه با هم دیگه درباره سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی صحبت بکنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. یکی از اتفاقاتی که در هفته اخیر خیلی پربسامد و پرحاشیه بود و کلی خبر و حرف و حدیث درباره اون پیش آمد در فضای سینمای کشور، انتخابات خانه سینما بود. انتخاباتی که هرچند برگزار شد و اعضای هیئت مدیره تازه خانه سینما انتخاب شدن در این مجمع و در این جلسه، اما از قبلش که استعفای آقای شاهسواری و آقای نجفی پیش آمد به عنوان مدیر عامل یکی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما، تا بعدش که تخلفات و قانون شکنی هایی در اجرای این انتخابات در رسانه ها پیچید، کلی پربسامد و پرحرف و حدیث واقع شد. امروز میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. فاصله بگیریم، با مجید کریمی تهیه کننده سینما صحبت خواهم کرد. آقای مجید کریمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام از بنده است، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی مرادخانی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدید. آقای کریمی خیلی زود برم سر اصل مطلب، انتخابات خانه سینما قانونی برگزار شد یا نه؟
بله، از خدمت شما که مجمع عمومی خانه سینما که چهارشنبه گذشته 9 شهریور برگزار شد، متاسفانه کما فی السابق همچون مجمع عمومی این سالها از سال 92 تا امروز، متاسفانه همچنان غیر قانونی و بدون رعایت الزامات اساسنامه و قوانین موضوع برگزار شد.
چطور یعنی؟
ببینید، در اساسنامه ای که مبنای عملکرد خانه سینما به نوعی به عنوان قانون اساسی اون مرکز به شمار میاد، توی بند ماده یکش، توی تبصره ذیل ماده یک و در ماده پنجش به صراحت آمده گفته وضعیت تشکل های صنفی که قراره بپیوندن به خانه سینما با چگونه باشه. در اونجا به صراحت اشاره میکنه که این تشکل ها و این صنوف باید برن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت بشن و بعد بیان در خانه سینما و در مجامع عمومی شرکت بکنن و بقیه هم. در حالی که ما امروز شاهد هستیم که صنوف خانه سینما که قبل از سال 92، یعنی قبل از تعطیلی فعالیت میکردن، امروز دو دسته شدن. یک دسته دسته‌ای هستن که رفتن و انجمن صنفی و کارفرمایی ثبت کردن در وزارت کار و یک عده هم اصلا زیر بار و قائل به شمولیت وزارت کار نرفتن و هیچو ثبت نشدن. پس ما امروز در خانه سینما با صنوفی روبرو هستیم که بعضن کارگری، بعضن هیچ جا، یعنی هیچ جا صف نشدن، هیچ پروانه از هیچ جا ندارن و در این حال اساسنامه‌ای که متعلق به وزارت ارشاده، یعنی یه سگانه عجیب و غریب در وزارت.
البته آقای کریمی، این دوستان 95 و 96 بود فکر میکنم که رفتن و با وزارت کاریه در واقع رفتن که بشن صنف کارگری. یه بخشیشون هم شاید ارجاع قانونیشون به این است که ما اصلا دیگه تابع وزارت ارشاد نیستیم و تابع قوانین موضوع وزارت کار و قانون کار هستیم، درسته این مبنا؟
بعد همینطوره. ببینید اینها بعد از اون اتفاقات که در خانه سینما افتاد و تأثیر شد تو 92 که بازگشایی شد، بدون اینکه باز نکات قانونی رعایت بشه، گفتن آقا ما زید انجمن‌های فرهنگی که مجموعه توی زیر مجموعه وزارت ارشاد نمی‌خوایم باشیم، و بالاخره قانونگذار میگه بالاخره شما باید زید یه جای تحت نظارت یه مرکزی باشید دیگه. اینها رفتن و به عنوان انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی خودشون رو ثبت رسوندن. همشون هم نه، یعنی در ابتدا دو سه تا صنف و بعد آرام آرام تونستن بقیه رو قانع بکنن، ولی همچنان 7 تا صنف زیر بار نرفتن. توی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار اونجا با تابع قوانین اونها باشن، یعنی اونجا میگه اگه شما بخواید با هم اجتماع داشته باشی باید به عنوان قانون این کارو
بکنید، باید ثبت بکنید،
بله، و باید طبق اون تابع اون برید. در حالی که اینها اومدن بدون اینکه تابع قانون وزارت کار باشن، از وزارت کار مجوز گرفتن، ولی دارن میرن با اساسنامه خانه سینما مجموعه برگزار میکنن.
آها دقیقاً یه نکتهش همینه، یعنی اساسنامه‌ای که ما الان داریم که روی سایت خانه سینما هم هست به صراحت اشاره کرده که خانه سینما ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکنه، اما بله. بخشی از صنوف رفتن ذیل وزارت کار.
دقیقاً ببینید نکتهش اینه، ماده یک خانه سینما، ماده یک اساسنامه میگه مؤسسه مستقل و غیر سیاسی، اینها که بگذاریم، میگه متشکل از تشکل‌های قانونی اصناف هم
بله.
که در چارچوب قانون اساسی و تحت نظارت وزارت ارشاد
آخه آقای کریمی، آقای کریمی نکتهش این است که نماینده محترم وزارت ارشاد توی انتخابات خانه سینما حضور داشته.
بله ما منتظریم ببینیم شون چه گزارشی میده.
تایید کرده آخه، مگه تایید نکرده؟
نه خیر تایید نکرده. آنچه که من اطلاع دارم تایید نشده.
امضا نکردن مگه صورت جلسه رو؟
امضا کردن به معنی آنچه که واقع شده، یعنی شهر واقع امضا شده. تایید یا به نوعی صحت برگزاری انتخابات و مجمع عمومی برمیگرده به حالا یه زمانی میبره دیگه. برمیگرده به کارهای نظارتی و کنترلی، بررسی اسناد و مدارکی که ارائه شده. ببینید تو خانه توی انتخابات اینا اومدن بر اساس
آقا کی بودن؟ ناظر نماینده ارشاد کی بوده؟
فکر میکنم آقای عباسی بودن، فکر میکنم، حالا میتونم بپرسم.
خب البته همینم هم یه نمیدونم حالا چرا دوستان سازمان سینمایی همچین تدبیری کردن، چون اصولا توی جلسات خانه سینما در سطح معاونین عموما حضور پیدا میکردن از نمایندگان ارشاد، یعنی مثلا تا زمانی که یا فکر میکنم آقای حیدری خلیلی مدت‌ها حضور پیدا میکردن مثلا، یعنی در اون لول بوده، در اون سطح بوده. حالا به هر حال خوب داشتید میفرمودید.
بله ببینید توی در بحث اساسنامه و در بحث مجمع چند تا اتفاق عجیب غریب افتاده. اولا مجمع رو با حضور انجمنهای کارگری و کارفرمایی برگزار کردن که خود این غلطه. قانون وزارت کار صراحت داره اساسا انجمنهای کارگری و کارفرمایی اختلاط پذیر نیستن، اینها اساسا جدا مستقل از هم دیگه هستن.
آره این خیلی روشنه، یعنی اینکه یه نفر کارگر باشه با یه نفر کارفرما معلومه که این دوتا منافعشون متناقض با هم دیگه. اینکه این دوتا با هم دیگه بخوان یه جا بشینن که اصلا خیلی عجیبه.
دقیقاً همینه، یعنی اساسا خانه سینمایی که باید حافظ منافع حالا قشر مشخصی باشه، اختلاط اینها بین کارفرما و کارگر در این حال که تعارض منافع ایجاد میکنه اساسا با ماهیت فعالیت صنفی در تعارض، یعنی وقت عملیات صنفیه این اتفاق. غیر از این ماجرا که بگذریم، اینا اومدن با اساسنامه وزارت ارشاد انجمنهای کارگری کارفرمایی رو آوردن و بعد یه سری صنوف موندن بیرون. من سوالم از عزیزان اینه که شما که اینقدر دایره کار صنفی و حفاظت و صیانت از اعضا رو دارید و نگران حیات و بقا و دوام خانه سینما هستید، الان 7 صنف خانه سینما هم از آهنگسازها، جلوه‌های بصری، سینمادارا، گویندگان فیلم، مدیران تبلیغات، چهره پردازان بیرون موندن. اصلا اینا چرا تکلیف اینا روشن نمی‌کنه؟
یعنی الان چتر خانه سینما بر سر همه صنوف نیست؟
نیست. تازه خانه سینمایی که متعلق زیر نظر وزارت ارشاده، یعنی اساسا نمیتواند خانه سینما چتری بالا سر صنوف کارگری داشته باشد. ما اصلا نمیتواند این کارو بکنه.
آقای کریمی یه نکته دیگه هم پیش اومده بود سر ماجرای تهیه کننده ها بود. تهیه کننده ها که ماشاءالله 4 تیکه شدن، اما اونها هم ظاهرا یه اتفاقاتی افتاد. چجوری؟
بله ببینید صرف نظر از موضوعات کارگری کارفرمایی، من باز متناسب با اساسنامه بگم، بالاخره بود یه جای تکیه بکنید. ببینید اساسنامه میگوید که هر صنفی که خواست درخواست عضویت بده به پیوستن به خانه سینما باید بده به هیئت مدیره. هیئت مدیره یا میپذیرد یا نمیپذیرد. در صورت عدم پذیرش درخواست خودش رو ببره به مجمع عمومی و در مجمع عمومی طرح بکنه. تهیه کنندگان همین اتفاق براشون افتاده. 3 صنف از 4 صنف تهیه کننده میرن هیئت مدیره، میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم ما اومدیم عضو خانه سینما بشیم. هیئت مدیره میگه شما 4 صنف نمیتونید یکیتون بیرون بمونه، برید با هم متحد شید برگردید.
بله
نمیپذیرتشون. اینو میبرن مجمع، تو تو مجموعه می میپذیرن این سه صنفو. اشکال اول اینه که اساسا اینها نمیتونستن سه صنف رو درخواست بدن،
با هر چهار تا با هم متحد میشد.
تو اشکال دوم اینه که اصلا رسیدگی به این درخواست باید در آگهی برگزاری مجموعه قید میشد در دستور جلسه‌اش، قید نشده، یعنی خارج از دستور جلسه رفتن این کارو کردن.
بعد خودشون میگن ما جلسه گرفتیم.
نه نه نه، دستور جلسه مجمع عمومی.
آها آها، بله بله.
تو دست آگهی دستور جلسه باید اونجا قید می‌شده. نکته سوم، اساساً فرض محال که همه اینا رعایت شده باشد، وقتی شما صنف تایید کننده ها رو به عضویت میپذیرید، فرض کنید هر چهار صنف همون لحظه نمیتونن نامزد به شما معرفی کنن. باز طبق اساسنامه باید برن شورای مرکزی تشکیل بدن، اونجا نامزد معرفی کنن، نامزد بیاد هیئت مدیره تاییدیه بگیره، بعد بیاد مجمع، یعنی عملا به مجمع سال بعد میخوره. اینجوری نیست که همونجا در لحظه بگن آقا ما شما اوکی تشریف بیاریم، همین الان نامزدتون کیه بفرمایید. اصلا اینجوری نیست، یعنی انگار که دوستان مثلا مهد کودک دارن اداره میکنن. بابا یه اساسنامه‌ای وجود داره، شما باید بشینید به بند بند این نگاه کنید، اشراف داشته باشید، مشاور حقوقی و وکیل خانه سینما در جلسه مجمع حضور داشته. من تعجب میکنم از این حجم از تخلفات. خدمت جناب عالی هم عرض کردم اینقدر این اتفاقات به لحاظ کثرت و کیفیت و عمق تخلفات عجیب و غریبه، به داده تعدد تخلفات عجیب و غریبه و دامنش گسترده است. من تصور میکنم، من شخصا تصور میکنم انگار تعمدی وجود داشته.
یه نکته‌ای هم وجود داره، این چیزی که یه بخشی از در واقع این ماجرا و این بدنه‌ای که مجری این انتخابات بودن به صورت خاص بهش استناد میکنن، همین ارجاعی است که به وزارت کار و آیین‌نامه میشه که زیر وزارت کار تعریفشون میکنه. اما من یه دادنامه‌ای رو دیدم از دیوان عدالت اداری،
بله بله،
که این آیین‌نامه رو ابطال کرده آقای کریمی.
بله،
یعنی اگه بخوام تاریخش هم بگم، 28 دی ماه 1400 ابطال مصوبه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
بله،
محضر شما عرض میکنم که تصویب شده. این یعنی همون چیزی که اینا بهش ارجاع میکردن هم به نظر دیوان عدالت ابطال شده و اساسا دیگه نمیشه بهش ارجاع بشه، درسته؟
خیلی دقیق اشاره کردید. به نظرم شما تسلطتون به امر حقوق از ما بیشتره.
آقا مخلصیم نه بابا.
ببینید نکته اینه، اینها زمانی که میرن انجمن کارگری تأسیس میکنن، بعد میبینن این انجمن ها قوانینشون با اساسنامه در تعارضه.
درسته.
خب باید اساسنامه‌شون رو اصلاح بکنن. بعد میان میگن، میرن با وزیر وقت کار و وزیر وقت و ارشاد با هم دیگه توافق میکنن.
این ماجرا 96ه؟
بله بله، بعد از 96. خب. میبرن میگن آقا ببریم در دولت یک مصوبه‌ای رو بگذرونیم، تأسیس تشکل‌های صنفی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه رو از بقیه انجمن‌های کارگری جدا بکنیم، که اصلا خودش این محل اشکال از نظر من. یعنی چی صنف کارگری باید جدا بشه؟
خیلی اصلا آخه ببینید، هر عقل سلیمی این رو متوجه میشه که وقتی ما یه وزارتی داریم به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنف مربوطه به این عرصه طبیعتاً باید ذیل همین وزارتخونه کار بکنن. این که خیلی دور بزنی همه چو بری وزارت کار، که اصلا یعنی مثلا میگم اون بازیگر، اون تهیه کننده، اون طراح گریم و چهره پرداز به لحاظ شغلی ماهیتی هیچ فرقی بین خودش و یه کسی که نمیدونم مثلا هر جای دیگه یه کارگر معمولی که مثلا ذیل قانون کار هست هیچ فرقی نمیکنه. اگه فرق نمیکنه چرا پس اینقدر قائل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستید؟ یعنی خیلی
حالا هم که رفتن تو وزارت کار و نگفتن ما رو از بقیه کارگرا جدا کنید، براشون رفتن قانون جدید تو دولت در سال 98 هم که شما اشاره فرمودین تصویب کردن، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت ارشاد قانون مشکل قانون جدید براشون تصویب کردن و گفتن آقا اینها تافته جدا بافته هستن از بقیه کارگرا. بعد میگم اشکالی نداره شما جداشون کردین، حالا بالاخره به نظر من اهانت به قشر کارگره که ما فرهنگی هنری رسانه یا جداییم از این جماعت.
شکلی داریم حرف میزنیم. مثلا ببینید الان وزارت بهداشت متولی امور پزشکانه، وزارت کار متولی امور کارگرانه، طبیعتا وزارت فرهنگ و ارشاد هم متولی امور هنرمندانه. یعنی خیلی روشنه این که دکترها مثلا آقایان پزشکان پرستاران بلندشن برن زیل وزارت کار بخوان سمت تشکیل بدن، خب مسئله است.
150,000 نفر هنرمندهای شاغل در کشور تو صنوع حرفه‌های مختلف تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد دارن فعالیت میکنن.
بله درست.
شما برشون باشید به دوجا حالا اشکال نداره. اینا میرن یه مصوبه در دولت میگیرن در زمانهای روحانی.
بله.
من میگم آقا مصوبه که گرفتی چه تفاوتی با اون آیین‌نامه تأسیس ذیل ماده 130 که قانون کار داره؟ بله. هیچ تفاوتی نمیکنه، همونه. حالا این مصوبه رو میگیرن که حالا بعدش برن اساسنامه‌شون رو ترتیب بدن و بقیه اعضای اون مصوبه در دیوان عدالت اداری دقیقاً بر اساس همون نکته که اشاره کردید ابطال میشه. و حالا امروز آخرین جمله رو بگم،
بله بله.
و حالا در امروز اساسنامه متعلق به وزارت ارشاد، انجمنها متعلق، یه سری انجمنها متعلق به وزارت کار،
بله.
یه سری هم که بلاتک.
یک دقیقه کمتر وقت داریم آقای کریمی عزیز، به نظرتون آخر عاقبت این ماجرا چیه؟
آخر عاقبت این ماجرا اگر به تدبیر و نگاه افق مدارانه و صاحب خانه ای و از اثر دلسوزی نشینن دوستان اوغلای جمع یک مجمع اوغلایی تشکیل بدن و واقعا واقع بینانه بدور از تفاصیل سیاسی، بدور از جناح‌بندی های سیاسی و نگاه سیاسی، واقعا مسئله صنف، اهداف صنف رو مبنا قرار بدن، قابل حله، به راحتی قابل حله. ولی متاسفانه دوستان زمینه بدتر شدن رو دائم دارن. از سال 92 که خوبان سینما دوباره مجدد بازگشایی شده تا امروز، تخلف پشت تخلف دیگه. این مجموعه آخرشون که دیگه رنگارنگی از تخلفات بود. لذا اگر بخوان با همین وضع برن، این بیقانونی دوباره زمینه یه اتفاقات بعدی رو، ناخوشایند بعدی رو داره فراهم میاره.
آقای مجید کریمی عزیز، خیلی ممنون از اینکه امروز همراه ما شدین در سینماچی. شما رو خدا میسپارم.
خیلی
متشکرم. خدا نگهدار. سینماچی. بله واقعا عجیبه، صنفی که در روزگار بدی به لحاظ معیشتی روزگار میگذرونه و 10-12 هزار نفر عضو خانواده سینما هستند، دارن خانه سینمایی رو میبینن که انتخاباتش که مظهر در واقع حضور و بروز او هست، به کلکسیونی از تخلفات متهمه و با نمکترش اینه که هیچ کس هم درباره موضوعات پاسخگو نیست. مردم، ما با چند نفر از اعضای هیئت مدیره تازه خانه سینما صحبت کردیم که روی خط بیان، اما آقای فرهاد توحیدی، آقای همایون اسعدیان، آقای مازیار میری، هیچ کدوم از این عزیزان حضور پیدا نکردند. الان هم هر چند اعضای محترم هیئت مدیره خانه سینما تماس های ما رو به انهای مختلف پیچوندن، اما من اینجا دوباره دعوت میکنم اگر عزیزانی از خانه سینما در دوره فعلی حاضر هست که درباره موضوعات و اتفاقات اخیر صحبت بکنه، در برنامه سینماچی هفته بعد ما میزبانشون هستیم. این دعوت رسمی است. امیدوارم که هرچی که میشه به نفع سینما ایران باشه.
صدا، موسیقی، فیلمنامه، کتاب، نظر، خبر، تحلیل. سینماچی.
اتفاقات عجیبی میفته. این بهترین آغاز برای این بخش که میخواییم درباره یک طلاق پرماجرا حرف بزنیم. البته که راستشو بخواید این طلاق و ازدواج و وصلت های زرد و اینستاگرامی و پرهاشیه ابدا اهمیتی نداره واقعا و بیشتر به درد همین شبکه های اجتماعی و کاسبی لایک و فالو و اینا میخوره. اما راستشو بخواید پشت پرده هایی داره این اتفاقات که خیلی عجیبتر و تکان دهنده تر از چیزی که شما فکر میکنید. با همکار رسانه ایم و البته منتقد سینما خانم آرامه اعتمادی گفتگو خواهم کرد. فاصله بگیریم، در کنار شما هستیم. خانم آرامه اعتمادی، سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
خیلی خوش آمدید به سینماچی. این اولین باره که شما تشریف میارید. خیلی خوش تشریف میارید.
خیلی ممنونم از شما، در خدمتتون هستم.
مخلصی.
سلام به همه شنوندگانتون هم میکنم، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خانم اعتمادی، یه خبری توی هفته پیش منتشر شد در رابطه با اینکه پشت پرده یک اتفاق، چی بگم، بگم زرد، بگم حاشیه‌ای، نمیدونم چی بگم، اسمش چی بذارم،
سینما.
آره، حاشیه زرد سینما. پشت پرده یه همچین قصه، یه عدد و رقم خیلی درشت مالی وجود داره و حتی صحبت حمایت مالی هست و یه گردش مالی خیلی عجیب و غریبی. نظر شما چیه؟
والا خیلی چیز عجیب غریبی نیست برای من آقای مرادخانی. فکر میکنم انقدر توی سینمای ما داره این اتفاق میفته و انقدر این اتفاقا هست، حالا یکیش عیان شده. بنابراین به نظر من خیلی شگفتی نمیآفرینه، فقط در واقع بیان میشه که یه همچین چیزی هست.
من یه توضیح بدم، شاید بعضی از شنوندگان، من انقدر کلی گفتم شاید بعضی از دوستان متوجه ماجرا نشن، یه قدری در واقع روشن‌تر بگم. ما شنیدیم که یکی از یکی دیگه طلاق گرفته توی سلبریتی ها.
بله.
بعدش شنیده شد که پشت خود شما هم در واقع یکی از کسانی بودین که اولین بار این خبر رو دادین در فضای توییتر که پشت بله. پرده ماجرا ظاهرا یکی از تهیه کننده های سینماست که چقدر خانم گفتید چیزه چقدر پول پشت ماجرا بوده؟
نزدیک صدها میلیارد هست. 200 میلیارد رو دادن چیزی که من شنیدم.
و یکی از این رمز ارزها و اینا فکر کنم تو این فضاها بوده این قصه. حالا
بله.
حالا خانم اعتمادی من میخوام به این بهانه درباره این حرف بزنیم که بابا چقدر از این اتفاقات داره میفته توی سینما، یعنی چقدر ما داریم فریب این جور فضاها رو میخوریم که پشتش یه چیز دیگه است. یه ذره درباره این موضوع برای ما بگید خانم.
ببینید آقای مرادخانی، اگه بخوایم موضوع بررسی کنیم خیلی برمیگرده به سالهای قبل، سالهایی که به هر حال همه هنرمندامون از این موضوع ناراضی بودن و همیشه شکایت گله‌ای داشتن که دستمزدهای ما اونچنان که باید نیست، سالی یه دونه کار میکنیم در واقع کفاف کل سال ما رو نمیدن.
بله.
این اتفاق افتاد، کم کم به هر حال سیاستها همه این اتفاقات حاکم در دوران به سمتی رفت که پولهای کثیف وارد سینما شد. در واقع حالا من میگم پولهای کثیف به اصطلاح یعنی آدمهایی اومدن که هیچ پشتوانه سینمایی هنری نداشتن و در واقع سعی کردن هنرمندا رو ببرن به سمت این که اونا رو هرچه سریعتر برسونن به یه پولهای هنگفتی که هیچ دغدغه و نگرانی نداشته باشن برای کل سالشون یا حتی کل عمرشون. به خاطر همین اتفاق افتاد. حالا نوعهای مختلفی داشت که ما در سالهای اخیر داریم میبینیم که داره به سمت این میره که هنرمندای ما جذب کشورهای همسایه بشن، جذب این رمزارزها، در واقع این سایت‌های شهرسازی، این اتفاقات این شکلی بشن. فقط هم محدود به سینما نیست، ما توی موسیقیمون هم دیدیم که این اتفاق خیلی افتاده. فقط محدود به موسیقی هم نیست، ما دیدیم که چهره‌هایی که در واقع فضای مجازی یه سری چهره می‌سازه، حتی اونا هم مسئول نمی‌مونن از این قضیه. این ماجراها به سمت اونا هم میره
چون پول خیلی درشتی داره.
بله دقیقاً، اکثرا هم وارد ترکیه میشن، اکثرا هم پشت پرده یا سایت شرط‌بندی یا قمار یا حالا جدیداً رمزارزهای ساختگیه. خب همه رمزارزها به نوع در تنهایی به نوع خودش بد نیست، ولی اینکه چه جوری ساخته میشه، آیا پشتوانه قوی داره یا نه، اینکه چه جوری داره از در واقع اعتماد مردم استفاده میشه، اینا خودش جای سواله که پیش میاد.
خانم راست میگن که بعضی از بازیگرای ما توی سینما دارن قراردادهاشون رو بر اساس رمز ارز یا دلار یا یورو و اینجوری میبندن؟
بله راسته. البته الان چون رمز ارزهای بازارش خرابه دوباره مثلا که برگشته به همون ماجراهای دلار و یورو، ولی بعضیا بله به هر حال برخی از هنرمندا، موزیسین ها، آدم های سرشناس فقط در ایران زندگی نمی کنن و در واقع میخوان که همون درآمد رو به دلار داشته باشن یا به پوند داشته باشن یا به یورو داشته باشن.
و این فرار مالیاتی هم هست به نوعی، درست میگم؟
برای رمزارزها بله، برای دلار نمیدونم حالا چجوری.
نه همون رمزارزها منظورمه.
بله بله.
چطور یعنی؟
چون رمزارز مالیات نداشت دیگه توی ایران، مثل امریکا که تا همه چند وقت پیش نداشت و حالا قرار بودش که نمیدونم انجام شد یا نه قرار بود که مالیاتی براش ببندن. یه جابجایی موبایلی دیگه، همون لحظه به که به پول اینترنتی شما یه بیت کوین دو بیت کوین زده میشه و تموم میشه دیگه، شما اون پول رو دریافت میکنید.
و مثلا توی روزگاری که توی اونم توی این روزگار سخت معیشتی
بله.
یه کارمند دیگه مثلا 5.5 میلیون تومان پول میگیره، چیزشو مالیاتشو باید بده. آقای بله. بازیگر و خانم بازیگر بیت کوین میگیره، چند میلیارد تومان یه دفعه دستمزد میگیره
بله.
ولی مالیات نمیده.
البته آقای مرادخانی این موضوع خیلی 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 انگشت شماره انصافا، یعنی پشت هنرمندا از این جهت هم در میان.
بله بله بله.
آره این که ما بخوایم بگیم که همشون این کارو میکنن،
نه بابا اصلا همشون اینقدر. آره. اونایی که دستمزدشون خیلی نجومیه دیگه.
بله دیگه. حالا اونی که دستمزدش نجومیه که توی ایران هم همین دستمزد نجومی رو داره با پول نقد دریافت میکنه دیگه.
آره ولی کلا الان... من توی 2-3 سال اخیر خیلی میشنوم که فلانی مثلا درباره فلان پروژه باش صحبت شده، بعد خانم میگم مثلا بازیگر ممکنه بازیگر گیشه هم نباشه، درجه 1-1 هم نباشه ها، یه پایین تر هم باشه، ولی میگه من به دلار پول میگیرم و فقط هم برای کار تو از کشور امریکا، کانادا، نمیدونم اروپا، هر جا میام توی کار هستم و بعدم میرم و خدا بزنی اصلا خیلی حوضای
بانمکی. اینه دلائل متعدد داره آقای مرادخانی، بررسیش هم خیلی فکر میکنم که در واقع زمان برخواهد بود، ولی واقعیت اینه که من یکی از مقصران اصلی رو آدمهایی میبینم که بدون هیچ پشتوانه و منطق هنری وارد این عرصه شدن به عنوان سرمایه گذار تهیه کننده و قصد دارن که در واقع یه جورایی به نوبه خودشون فکر میکنن که کمک میکنن، ولی اومدن با قصد سرمایه گذاری یا حالا خراب کردن بازار میگن.
گاهی اوقات هم پولشویی هم مطرح میشه البته، گاهی
قطعا بله.
یعنی اینا البته خانم اعتمادی، خب چجوری باید جلوشونو